الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مطالبی که در باب قوه مصوره و سایر قوای نفس مولا صدر در اسفار بیان کرده است، یکی جواب از این شبهه است که ذکر کرده اند که آمدن گفتن قوه مصوره از قوای نفسه، قوه مصوره از قوای نفسه، یعنی این منی که در رحم مادر به صورت جنین در میاد و این شکلها و اعضایش را درست میکنه یه قوه جسمانی است به نام مصوره که تصویر میکنه و این اعضا را هر کدامش را به یک نحو مناسبی می سازه. این قوه از آلات نفس، قوای نفس که این کار را میکنه. این مطلب گفتن این مورد اشکاله که با علی سینا گفته قوه مصوره از قوای نفس و از آلات نفس است. گفتن هنوز نفسی و روحی به این بدن تعلق نگرفته، این تا بعد که اعضایش درست شد و استخوان بندی و تمام چشم و گوش و بدن همه اینا، بعد که روح میاد و نفس میاد، بعد این نفس پیدا میشه. هنون نفس نیمده، قواش و آلاتش که عبارت است از قوه مصوره چطور این جلوتر اومده، یعنی آلت و وسیلی شی پیش از خود شی میاد کار میکنه. آلات و قوای نفس باید به توسط نفس انجام کار بکنن، یعنی نفس به توسط این قوه و به توسط این آلت این کار را انجام میده. هنوز نفس نیمده، جلوترش چطور یه قوه ایست که آلت و وسیله نفس است که این اعضا را درست میکنن. این را مولا صدرا با بیاناتی هم که خواجه گفتن برای رفع این اشکال آمدن اینطور گفتن، گفتن نمیخوام بگیم که این قبه مصوره الان آلت نفس و قبه نفسه، الان نفسی نیمده، ولی میخوام بگیم که این قبه مصوره الان خودش مستقلن این کار را انجام میده، نه اینکه نفس به وسیله این تصویر را انجام میده. این قوه مصوره در این رحم مادر که جنین را میسازه، این الان خودش یک قوه است که روی نفس نباتی این منی هست و این تصویر را و تخطیط و خطوط و اشکال عضو را انجام میده مستقلن، نه که الان وسیله نفسه، این خودش این کارها را انجام میده. خب پس چرا بو علی سینا گفتی که قوه مصوره از قوای نفسه، از آلات نفسه، از خادمهای نفسه؟ وقتی ایشون گفته مقصود اینه که این قوهی که در جنین و در رحم مادر هست که به نام قوه مصوره میگیم، این الان در یک چیزیست که نفس نباتی داره. چنانچه این نفس که میگیم نفس نباتیه نه نفس انسانی، چون این منی داره رشد میکنه، بزرگ میشه، از حالت منی به علقه، به مضغه، بعد استخون بندی میشه. این حالت نفس نباتی داره، تا روح نمیده این یک نفس نباتی است. این درخت، این درخت نفس داره ولی نه نفس حیوانی یا انسانی، نفس نباتی داره. یعنی این درخت تغذیه میکنه و نمو میکنه. اینی که هم تغذیه میکنه و هم نمو میکنه برای این است که نفس نباتی داره که این کارها را انجام میده. این منی هم در رحم مادر قبل از آنکه روح درش بیاد که حرکت بکنه و نفس حیوانی پیدا کنه، نفس نباتی داره. این نفس نباتی یک قوه ایست که این اعضا را و این تشکیلات را می سازد و هر شکلی را و هر عضوی را به همون که بعداً احتیاج داره. خب پس این که می گیم که قوه مصوره از آلات نفسه، الان از آلاتش نیست، الان خودش مستقله. اما چون این نفس نباتی بعداً نفس حیوانی میشه، روح که اومد همین نفس نباتی میشه نفس حیوانی. اما حالا که شد نفس حیوانی، یعنی دو تا نفس کنار هم منظم به همن، این یه کاره خودش مستقلن انجام میده، نفس حیوانی هم یه کارهای خودش مستقلن انجام ده. نه، این نفس نباتی متحد میشه با نفس حیوانی، مندک در اون میشه. یعنی نفس نباتی یک نفس ناقص است، وقتی که به نفس حیوانی رسید میشه کامل، و وقتی که کامل شد ناقص و کامل به یه وجود موجودن، با هم متحدن. وقتی متحد شدن همون نفس نباتی که کارا را خودش مستقلن انجام میده، حالا در زیر فرمان نفس حیوانی انجام میده، یعنی میشه خادم او. قبلا خودش این کارها را مستقلن انجام میداد این قوه، حالا که رفت و نفس حیوانی شد میشه خادم و آلت و وسیله نفس حیوانی. یعنی نفس حیوانی این را به کار میگیرد و استعمالش میکند در زیر فرمان خودش برای احراز خودش. پس این که آمدن گفتن که این قوه مصوره از قوای نفس و آلات نفسه، میتوانیم بگم که یعنی از آلات، میتونیم بگم خودش الان آلت کسی نیست، الان خودش یک نفس نباتیست مثل درخت که کار را انجام میده، ولی چون این آخر بار میشه نوکر نفس، وسیله نفس، الان نیست، اما چون بعد نفس حیوانی میاد این با اون یکی میشه، میگم قوه مصوره از قوای نفسه، الان از قوای اون نیست، بعدا میشه از قوای اون. چون که نفس حیوانی هم وقتی رسید به نفس ناطقه و عقل پیدا کرد که تعقل کرد، میشه همین نفس حیوانی جزء خادم و وسیله برای نفس انسانی. نفس انسانی میاد این قوای حیوانی را و قوای نباتی را استعمال میکنه و قوا و خادم خودش قرار میده. یعنی این سه مرتبه نفس، اول بار نفس نباتی است، یعنی در رحم مادر این جنین که نمو بروش میکنه این نفس نباتی داره، بعد نفس حیوانی که میشه با هم یکی میشن، متحد میشه، بعد نفس حیوانی با نفس انسانی متحد میشه، همه اون چیزایی که قبلا مستقلا کار میکردن، نفس نباتی و نفس حیوانی، میشن جزو قوا و جزو آلاتی که نفس انسانی اینها رو به کار میگیره. و چون همه اینها ناقص کامل میشه، باز کامل کامل تر میشه، هر ناقصی وقتی کامل شد با او متحد میشه، به یه وجود موجود میشه، ولی قوای اونا هنوز سر جای خودش باقیه. وقتی انسان دیگه آمد به دنیا و بزرگ شد و تعقل پیدا کرد، همه اون دوتا نفس قبلی، نفس نباتی با نفس حیوانی با نفس انسانی یکی میشه و همه زیر فرمان نفس انسانی میشن، چه قوای حیوانی چه قوای نباتی، اینا همه میشن قوای نفس و نفس اینها را استعمال میکنه و به کار میزنه. این فرمانشی است که خواجه اول برای حرف بو علی سینا بیان کرده است که آمده گفته، بعد ملا صدرا و بقیه فلاسفی امروز از فرمایشی که خواجه در این بیان این مطالب آمده گفته آمدن گفتن خواجه اونی که میگه اگر حرکت جوهریه ای که ما میگیم قبول کند، این با مبنای حرکت جوهریه درست میشه، ولا درست میشه، چون این بحث حرکت جوهریه یه مطلبی است که ملا صدرا میخواد بگه من این را ایجاد کردم و اختراع کردم، مثلا من چیزی دیگه صریحا نگفته یا انکار کرده. اون وقت میبینیم این همین حرکت جوهریه که ملا صدرا و عدم میاد با اون بیانات مفصلش در اسفار میگه، تو عبارت خواجه در همین بحث جنینی که تکامل پیدا میکند از نفس نباتی به نفس حیوانی، از نفس حیوانی به نفس انسانی، میگه این ناقص میشه کامل کامل کاملتر میشه، اینا رو که بیان میکنه ملا صدرا میگه خوب گفتی، اگر مبنای حرکت جوهریه که ما میگیم قبول کنی، فقط روی اصل مبنای حرکت جوهریه این مطلب تصویر میشه و الا نه. اون وقت میگن تمام عبارت خواجه در این تکامل جنین به این مراحل که تعبیر میکنه نفس نباتی یک نفسی ناقص، اینان همینطور کلام نبات درخت نسبت به حیوان ناقصه، حیوان نسبت به انسان، خود این جنینم در رحم مادر این سه تا مرتبه را، اول حکم نبات داره چون روش میکنه، بعد که روح اومد حرکت و حس داره، بعدم که عقل پیدا کرد نفسه، اینان با حرکت جوهریه تره. مثلا میگه یک کاملیست قبول میکنه، ناقصیست قبول میکنه کامل را، نفس نباتی ناقصیست قبول میکنه کامل را، دو مرتبه نفس حیوانی ناقصیست که قبول میکنه. میگه که حاجی سبزواری میگه این عین حرکت جوهریست که ملا صدرا میاد این همه روش کار میکنه، خواجه اینا چند در سال گفته، اما یه کلمش با حرکت جوهری یه جور در نمیاد، میگه قبول میکنه، اگه این قبول را نمیگفت همه میگفت ناقص کامل میشه، این حرکت جوهریه. حالا بعد میگیم که این چرا کلمه قبول با حرکت جوهری یه جور در نمیاد، قرض این است که تصریح میکنه که کامل ناقص میشه، کامل اگه ناقص کامل شد این با حرکت جوهریه است، بدون حرکت جوهریه نمیاد ناقص کامل باشه. یعنی چه؟ در باب حرکت جوهریه ناقص کامل میشه، به معنا که ناقص نقصش میره، اما اون مقدار کمالی که داشته میمونه. یعنید یه ناقص که کامل میشه، نه این که به طور کلی اون میره یه کامل جاش میاد، نه همون ناقص کامل میشه. این ناقص وقتی کامل میشه که اونایی که داشتست از دست نده. اگه یه چیزی اونی که دارد از دست بده، اگه چیزی جدید پیدا کنه، نمیم کامل شده. اما تو اونی که داشته از دست دادی، یه چیزی از نو به وجود اومه. ناقص وقتی میگم کامل میشه که اونی که داشته باشه اضافه بیاد روش، اضافه بیاد روش، نه این که اون بره. اگه اون بره که مثل یه پول داری که یه سرمایش بره، دوباره همون مقدار بیاد جاش، دوباره اون مقدار با یه کسی مثلا چند میلیون سرمایه داره، همه اینا ضرر کنه رفت، دوباره سود کرد همون، حالا یه خمم زیادتر اونه. نمیگن این سود کرده. وقتی سرمایه اصلی از دست بره، بعد نو یک پول بیشتر گیره بیاد، نمیگن تو تکامل کردی، میگن اون رفت تو دو. اما اگر همون بمونه روش بیاد، میگن تکامل. اینا حرکت جوهری، میگه اینه که تکامل اینه. اون وقت ما میگیم که اگر یک ناقصی کامل شد، این چطور کامل میشه؟ نقصش میره، اونی که داشته میمونه، بعد اضافه به اون میان، اون اضافه هم با این یکی میشه. اگه اون اضافه اومد کنار این که بشه ترکیب انضمامی، یعنی این موجود است در حد خودش، اونم یه موجودی است در حد خودش، کنار هم پهن و هم چسبیدن، اینم باز تکامل نمیشه. دیگه دو تا چیز کنار هم باشن، نمیگن این اونو کامل کرده. واقعا دو تا چیز در باید این بره تو او، این پایینیه بره تو بالایه، آبا هم بچسبن که بیان یه وجود. دیگه دو تا وجود باشن کنار هم تکامل میده. دو تا وجود کامل کنار هم، این نه اونو کامل میکنه نه اونو. یه وجود کامل اینجا، یه وجود کامل هم اینجا، کنار هم تکامل نیست. باید یه وجودی در وجود دیگر متحد بشه، با او به یه وجود بشه. ولی حالا ماهیتشون ماهیت قبلی و ماهیت بعدی دوتاست، اما اینو میگن تکامل. این تکامل اگه گفتیم، حرف خواجه که میگه که جنین در رحم مادر اول نفس نباتی دارد ناقصه، بعد نفس حیوانی میاد کامل میشه، این معنای کمال همینه که نفس نباتی بمونه و این نفس حیوانی بیاد. اما اگه اون بره و نفس حیوانی بیاد، این تکامل نیست. بنابراین اینا با هم متحد میشن و عرض کنم که نفس نباتی تکامل میکنه، میشه نفس حیوانی. اون وقت قوای نفس نباتی مستقلن کار میکرد، حالا میاد تحت فرمان نفس حیوانی. نفس حیوانی میاد حالا که خودش هست، قوا رو مستقلن اداره. وقتی شد نفس انسانی، میشه خودش نوکر و خادم نفس انسانی، و نفس انسانی میاد این قوا را به کار میگیره. وقت بنابراین در اینجا فرمودن این معنایی که خواجه گفته، که گفته که تکامل جنینست، این مولا صبران بید این خوب حرفیست، ولی به شرط این که بیاد و حرکت جوهریه رو بگه. حاجی سبزواری اینجا حاشیه داره که اگه این کلمه یه قبول رو نمیگفت خوب بود. اینا آقای حسنزاده تو اتحاد آقل معقولش که در سابه نوشته که در بحث حرکت جوهریه، هی میرد شاهد میرد که کی حرکت جوهریه رو گفت، کی یکی از شواهدی که نقل میکنه همین حرف خاجس در حرکت جنین، یه به شرط اینکه این کلمه قبولش نبود. ما خیال کردیم اینا ایشون از خودش گفته، بعد دیدیم نه، اینا حاجی سبزواری همین جا گفته اگه این کلمه قبول نبود این درست میشود. حالا چرا کلمه قبول با حرکت جوهریه نمیسازه؟ اگه چیزی گفتن قبول میکنه چیزی دیگر را، این معناش نیست که یه چیزی از خارج میاد به این میچسبه. مثل یه جسمی رنگش میکنه، این جسم جاست، میگن رنگ را قبول کرد، یعنی الان موجود بود، از بیرون یه عامل خارجی اومد تعد و این دو تا وجود کنه. در باب قابل قبول دو تا وجود میخند، یکی وجود قابل میخم که این قبول کرده، مثل یه قالبی که درش یه چیزی رو میدزن، یه قالبی را یه چیز درش میدزن، این قالب را میگم قابل، اونی که در این ظرف میدزن میگم مقبول. مثلا یه ظرفی را توش آب میدزن، ظرف را میگم قابل، آب را میگم مقبول. ظرف و آب دو تا وجود هم، اینا دو تا هم، ظرف و آب، این قابل است اون مقبوله، کنار هم. ما در باب حرکت جوهریه نمیم یه چیزی از خارج میاد کنار این یه وجودی پیدا میکنن. اگر چیزی اومد کنار این که دو تا وجود مثل ظرف مضروب شد، این حتی تکامل نیست. ظرف رو شما هر چی آب توش میده، ظرف همون ظرف تکامل پیدا نکرده. تکامل این است که نگم یه چیزی اینجا ثابته و از خارج یه چیزی بهش اضافه میشه، این تکامل نیست، این حرکت نیست. باید خودش از درون خودش بجوشه بیاد بالا، یه چیزی بزرگ بشه. ببینید این اصطلاحات که نبنید، یه چیزی از درون خودش بیاد بالا نمو کنه، اینا میگم حرکت جوهریه. اگه یه چیزی جا خودش مونده ثابت، از خارج یه چیزی اوبردی کنارش، اینو میگن قبول، این حرکت نشد، این تکامل نشد. در باب حرکت جوهریه همین
مثل چشمه‌ای که میگید،
مثل درخت، این درخت ما هیچ مثالی که خودشون زدن، هی حرکت جوهریه رو بعد میگه چی چیه، این چیه نمیفهمی. بابا حرکت جوهریه مثل این درخت، این درخت که بزرگ میشه یه متر که میشه دو متر، اون دو متر یه متر اولیست، یه متر دیگه میان میچسبونن به این یه متر، مثل این که میان مثل دوتا آهن یه متری را، یعنی یه آهن دیگه سرش چوش میدن میشه دو متر. آیا اگر یه آهن را چه یه متر روی آهن یه متری جوش دادیم، اینو میگن تکامل؟ یعنی اون یه متریه تکامل کرده؟ میگن نه آقا، اون یه متریه سر جا خودشه، یه متر دیگه اومدن جوش دادن. اما درخت اینطور نیم، درخت همون یه مترش میشه دو متر، که الان بخواید جدا کنی که اون متر اولی با متر دومی یکی شدن به یه وجود، میشه طرف جوهریه خوده. ولی باشه، منافر نداره، انرژی از برون بگیره. اما نمیگن آقا یه متری دو متری را قبول کرد. این که کلمه یه قبول را میگن حاجه اگه نگفته بود سری بود، نباید بگم یه متری یه متر دیگه قبول کرد. نه، قبول یعنی یه چیزی از خارج بیاد به این منظم بشه. اما نه، این خودش از درون خودش متصلن که یک ذرم زمان و آنی فاصله نشید. مثلا یه متری که یه متری میاد روش، حتی اینطور نیست که یه آن ثابت بمونه، یک آن درخت ثابت که بگم یه آن درخت ساکت میشه، نمو نمی کنه، بعد به حد و مرتبه. اگه گفتی یه آن نمو بهش قطع شد، این یه حرکت جوهری نیست، باید با یک آن هم ساکن و بدون هر آنی رو که حساب کنی داره این نمو میکنه. خب اگر اینطور گفتیم، این میشه همون حرکت جوهری میشه. و خود بو علی سینا این مثال رو زده است و مولا صدرا میگه خب خود مولا بوعلی سینا چه منکر هست که جوهریست، اینا مثالشه. خود بوعلی سینا میگه که بچه که بزرگ میشود میگن آقا این بچه از اون کوچکی بزرگ، این از اونه، این از این اصلش بوده که بزرگ شده. خب همینو میگه ما میگم حرکت جوهری، بچه که بزرگ میشه نه این که بیاد یه آنی ساکن شدیه از حرکت بیفته دو مرتبه یه چیز بهش اضافه شد. بنابراین بله؟ نه حالا اونم روحیات چه میخوام بگم؟ نمیخوام روحیات چه بگم؟ روحیات نه میخوام بدنش رو بگم، رشد بدنی رو میخوام بگم، نه رشد معنوی یا روح. بنابراین این حرکت جوهریه اینه که نه همینا و همین دیگه، همین حرکته که میگن حرکت چند، میگه حرکت در عرضه. اومدن گفتن که این حرکت در عرضه است، عرض چیه؟ خود جسم داره حرکت میکنه، تاج کرده. این حرکت جوهریه است و نباید ما این حرکت را بگم حرکت در عرض، که بله با علی سینا میگه که اینا حرکت کمیه است و کمیش چی میکنه؟ اون آخر وجودش داره تکامل پیدا میکند و یک آن هم ساکن و متوقف نی، هر آنی یک جور میاد بالا، هر آنی یک ذره. ولی ممکنه ما نبینیم، یه سال طول میکشه که یه وجب یه درخت، اما این هر آنی که حساب کنید داره، آن نمیاد قطع کنه نمو را و نمو دیگر بیاد. این یه مسئله است که عرض کنم که در باب حرکت جوهریه گفتن و در باب درخت گفتن و در باب اینها. باز ما در باب حرکت جوهریه سالهای سال خیلی مفصل و عرض کنم که چیز گفتیم، وقت در همین جا هم آمدن گفتن برای این که این صوری که عوض میشه در جنین در رحم مادر به نحوی اتصالی، معنای حرکت جوهریه که میخواد بگن مولا صدرا یک کلمه اساس شد، اتصال قطع میشد ولی آن این چیزی که میرد به طرف یک هدفی و دارد حرکت میکنه باید بگم یک آن سکون نداره، قطع نمیشه. اگر اینو گفتیم میشه حرکت جوهری، اما اگه گفتیم یک آن او میره این میاد، این دیگه میشه کونو از کنم که فساد. این رفت اینطور میگه و علی سینا میگه آب هوا میشه، آب میره این صورت یه آن یه هوا میاد، چون آب و هوا زدن یه آن، چون نمیشه دوتاشون هم در یه آن هم آب باشد هم هوا، اینا زدن، باید آب در یه آن بره هوا بیاد. این میگه اگه این طور گفتی میشه کون و فساد، یعنی اون رفته اون صورت یه صورت دید. نه باید این صورت متصلن که یک آن هم فاصله نشه. این حالا که بقیهش نشده.